الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این فصل بیستم دو تا قاعده مطرح است در عنوان، یکی این که علم به علت مستلزم علم به معلوله، این قاعده اولاست. قاعده ثانیه این استش که برعکس نیست، یعنی علم به معلول مستلزم علم به علت نیست. حالا فعلا ایشون قاعده اول رو بحث میکنن، وقتی که تمام شد نوبت میرسه به قاعده دوم. حالا راجع به قاعده اول ایشون یه مطلبی رو از مشهور یعنی از مشاق نقل فرمودن و بعدم تحت عنوان عقولو خودشون فرمایشی داشتن تا رسیدیم الان به اشکال فخر رازی، به همین قاعده اول که ایشون نقل میکنن و بعدم میفرمان با همون مطلبی که ما در عقولو گفتیم جواب اشکال فخر رازی داده میشه. ببینید راجع به اون چه که ایشان از مشایین نقل کردن راجع به همین قاعده اولا، این رو عرض بکنم و تأکید بکنم روش. مشا معتقدن که اگر کسی علم به علت تامه معلولی پیدا کرد، معناش اینه که علم به علیت اون علت تامه نسبت به معلول هم پیدا کرده. ببینید اینجا اشتباه نشه، چون دیروز حالا در توضیح ما یه تعبیری کردیم، اون تعبیر به اشتباه نیندازه. اینجوری نیستش که علم به ذات و وجود علت تامه یه چیز باشه، علم به وصف عنوانی علیتی که علت تامه برای معلول داره یه چیز دیگری باشه. نه، حکمای مشا معتقدن که علم به ذات علت تامه، منتها علت با تامه باشه، اینی که در اول بیانشون داشتن که آیا علت علت تامه هست یا نیست، اینها معتقدن که علم به ذات و وجود علت تامه یعنی علم به علیت اون علت تامه برای معلول. خب پس بنابراین اگر ما علم به علت تامه معلولی پیدا کردیم، معناش اینه که علم به علیت اون علت تامه برای معلولم پیدا کردیم. خب وقتی علم به علیت داشتیم، علیت و معلولیت متضایفینن، علت و معلول متضایفان هستن، یعنی علم به یکی بدون دیگری ممکن نیست. اگر علم به یکی پیدا شد، علم به دیگری هم پیدا میشه و لذا علم به علت تامه میشه مستلزم علم به معلول. چرا؟ چون علم به علت تامه یعنی علم به علیت علت تامه برای معلول، و اگر اینجور شد علیت و معلولیت متضایفانن، یعنی تصور هیچ کدام بدون دیگری ممکن نیست. پس بنابراین باید برای تصور علیت علت تامه نسبت به معلول، معلولیت معلولم برای علت تامه باید تصور بشه. خب اگه معلولیت و معلول رو بخوایم تصور بکنیم، یعنی معلولم باید تصور کنیم، نمیشه که معلولیت معلول بدون معلول تصور بشه، و اینجوری علم به علت تامه میشه مستلزم علم به معلول. این رو که برگشتم و روش تأکید کردم و تکرار کردم به خاطر اینه که بعدن، یعنی بعد از اشکال و جوابی که اشکال فخر رازی و جواب صدرالمتعالین هست، دوباره باز یک اشکالی در همین زمینه و در همین رابطه مطرح خواهد شد. لذا این اینجا باید معلوم باشه.
این رابطه
علت ناقصه
با معلول
میکنه؟ نه.
یعنی اگر من به علت ناقصه با توجه به سعب علیت
نه چه هنوز علت ناقصه که هنوز علت تمام نشده
تمام
که میدونم چه معلول، پس معلولی هم نیست دیگه.
اگر به جنبه علیتی که این نسبت به معلول داره توجه کنیم متفاوت.
نه دیگه، نه این در علت تامه است. چرا؟ چون علت تامه اونیست که با وجود او معلول وجود پیدا میکنه. یعنی شما نمیتونید علت تامه رو تصور بکنید، یعنی علت تامه با تحفظ بر این قید تامه، اینو نمیشه تصور کرد بدون این که تصور بکنیم که با وجود این معلول وجود پیدا میکنه. چون اصلا این معنای علت تامه است، اصلا معنای علت تامه همینه که با وجوده.
رابطه متضاد بین علیت و معلولیت.
معلول آخه در علت ناقصه که هنوز معلولی نیست که آخه. میدونی علت ناقصه اسمش روشه، یعنی حالا هنوز نه به داره نه به باره. چی هنوز معلولی نداریم ما تا ای که بخوایم مثلا دو چیزو تصور بکن. حالا تحت عنوان عقولو ایشان سه قسم علت بیان فرمودن. یکی این که در حقیقت این سه قسم علت و معلول همون سه قسم لازم و ملزوم است که در منطق میگن، که سه قسم لازم در منطق بیان میکنن که لازم یا لازم ماهیت شیعه یا لازم وجود شیعه، لازم وجودم یا لازم وجود ذهنی شیعه و یا لازم وجود خارجی شیعه. خب لازم و ملزوم یعنی همون معلول و علت. سه قسم علت داریم و سه قسم معلول. یکی این که معلول ماهیت علت باشه، یعنی ماهیت علت است برای معلول، مثل ماهیت اربعه که علت است برای زوجیت. یه مرتبه هم وجود ذهنی اون ماهیت علت است برای معلول، مثل این که وجود ذهنی انسان علت است برای کلیت. یه وقت هم وجود خارجی ماهیت، وجود خارجی چیزی علت است برای معلول، مثل این که وجود خارجی آتش علت است برای احراق. خب این سه جور علت و معلول. ایشان فرمودن که در قسم اول علم به ماهیت علت مستلزم علم به معلول هم خواهد بود. یعنی اگر ما به ماهیت زوجیت علم پیدا کردیم، معذرت میخوام، به ماهیت اربعه علم پیدا کردیم که علته، به زوجیت هم علم پیدا میکنیم که معلوله. این در قسم اول. در قسم دوم و سوم که بناس وجود علت باشه برای معلول، ایشون فرمودن که در این دو قسم که وجود ذهنی یا وجود خارجی علت باشن برای معلول، در این دو قسم علم حضوری به اون وجود علت مستلزم علم به معلول خواهد بود. دیگه در اونجا نه علم به ماهیت، علم به ماهیت علت مستلزم علم به معلوله، و نه علم حصولی به علت، به وجود علت مستلزم علم به معلوله، هیچ کدوم. اون جایی که وجود علت علت برای معلوله، تنها علم حضوری به اون وجود علت مستلزم علم به معلول خواهد بود. علم حضوری هم با اتحاد درست میشه، یعنی اگر بخوایم علم حضوری به وجود علت پیدا بکنیم باید متحد با اون وجود علت بشیم. حالا یا متحد با وجود اون علت بشیم یا متحد با وجود علت اون علت، فرقی نداره. یعنی اگر ما متحد با وجود علت علتم بشیم، متحد با وجود علت شدیم. چرا؟ چون علت علت احاطه داره به علت. پس بنابراین در جایی که وجود علت علت است برای معلول، تنها علم حضوری به اون وجود علت که با اتحاد با اون وجود علت به دست میاد، ما میتونیم علم به معلول پیدا بکنیم. یعنی چنین علمی به علت مستلزم علم به معلوله. حالا اگر بخوایم با اون علت، با وجود اون علت اتحاد وجودی پیدا بکنیم، یعنی علم حضوری، حالا فرق نمیکنه که با وجود خود اون علت یا با وجود علت اون علت متحد میشیم. چون اگه با وجود علت علت هم متحد شدیم، با وجود اون علت متحد خواهیم شد. چرا؟ چون علت علت احاطه وجودی به اون علت داره که معلولش میشه. و اگر ما اتحاد وجودی با علتی پیدا کردیم، دیگه با تمام معلولهایی که اون علت داره، یعنی مثلا اون علت خودش یه معلول داره، اون معلول بازی یه معلول داره، تا هر جا که بره این سلسله با همه اینا اتحاد حاصل میشه و علم به علت علم به همه اون سلسله معالیل خواهد بود. اینم بیانی بود که ایشون تحت عنوان عقوله داشتن که اینا رو عبارت شد دیروز خوندیم. الان اول بحث امروز، یعنی عبارت امروز هستیم که ایشون می‌فرمایند که فخر رازی یه اشکالی بر همین قاعده که علم به علت مستلزم علم به معلوله وارد کرده، که با این دیدگاه ما که در عقول و مطرح شد جواب داده میشه. خب فخر رازی اشکالش به قاعده بر اساس همون بیان قوم، بر اساس همون بیان مشهور و حکماست، منتها ایشون میفرمان با اون چه که ما تحت عنوان عقول گفتیم جواب اشکال فخر رازی داده میشه. حالا اول ببینیم اشکال فخر رازی چیه. فخر رازی سه صورت درست میکنه، سه تا احتمال در معنای این قاعده که علم به علت مستلزم علم به معلوله. سه تا احتمال در معناش درست میکنه و بنابر هر احتمال اشکال وارد میکنه. احتمال اول این استش که مراد از این که علم به علت مستلزم علم به معلوله این باشه که علم به ماهیت علت مستلزم علم به معلول باشه. یعنی همون قسم اول از سه قسم علتی که صدر المتعلین در عقولو بیان فرمودن، این احتمال اول. فخر رازی میگه اگه معنای قاعده این باشه، این فقط در صورتی درسته که ماهیت علت علت باشه برای معلول، مثل ماهیت اربعه که علت است برای زوجیت. دیگه در اون جایی که وجود علت علت باشه این قاعده درست نیست. چرا؟ چون احتمال اول اینه که معنای قاعده اینه که علم به ماهیت علت علت باشه برای علم به معلوم. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که علم به علت از آن جهت که موجب معلوله و مستلزم معلوله و مقتضی معلوله و علت معلوله مستلزم علم به معلول باشه، اینم احتمال دوم در معنای قاعده، که معنای قاعده اینه که علم به علت از آن جهت که علت برای معلوله، موجب معلوله، مقتضی معلوله، این مستلزم علم به معلوله. این صورت دوم، احتمال دوم. بنابر این احتمال دوم دو تا اشکال وارد میکنه فخر رازی. یکی این که در این صورت، یعنی بنابر این احتمال، علم به علت مستلزم و مقدم بر علم به معلول نخواهد بود. چرا؟ چون علت و معلول متضایفانن و تصورشون با همه، علم بهشون با همه، نه اینکه علم به یکی مقدمه بر علم به دیگری باشه. چون معنای استلزام همون تقدمه. وقتی میگیم علم به علت مستلزم علم به معلوله، یعنی مقدمه بر علم به معلوله. چون میگه نه، اگر معنای قاعده اینه که علم به علت از اون جهت که علت معلوله مستلزم علم به معلوله، اینجا دیگه مستلزم نباید بگیم، چون آخه اون بیانی که حکمای مشهور مشا داشتن این بود دیگه، که علت و معلول، علیت و معلولیت متضایفانن. علم به علت تامه معناش اینه که یعنی علم به علیت علت تامه برای معلول داریم و علیت و معلولیت متضایفانن. ایشون میگه خب اگه این طوری شد، متضایفان تعقلشون توأم با همه، علم بهشون با همه، چون تصور هیچ کدام از متضایفان بدون دیگری نمیشه، یعنی با هم تصور میشن. علم به اون متضایفان با همه، نه اینکه یکی مقدم بر دیگری باشه، که معنای استلزامه. این اشکال اول. اشکال دومم اینه که این مطلب اختصاص به علت و معلول نداره، در هر متضایفان اینجوریه. مگر در تعریف متضایفان گفته نمیشه که متقابلانی هستن که تصور هر کدام مستلزم تصور دیگری است، یعنی بدون تصور دیگری نمیشه. تصور یعنی همون علم. این اختصاص به علت و معلول نداره. چرا آمدید به عنوان بحث علت و معلول مطرح میکنید و عنوان برای علت و معلول زدید؟ اینم احتمال دوم و این اشکال. احتمال سوم در معنای قاعده این استش که علم به علت مستلزم علم به معلوله، معناش این باشه که علم به علت با تمام جهات و حیثیاتی که علت داره، یعنی با تمام اجزا و بند و بیلاش، علم به علت با تمام جهات و حیثیاتی که داره، با تمام اجزا و قیودی که داره، مستلزم علم به معلول. احتمال اول در معنا این بود که علم به ماهیت علت مستلزم علم به معلول. احتمال دوم این بود که علم به علت از آن جهت که موجب معلوله مستلزم علم معلول. احتمال سوم اینه، علم به علت با تمام جهات و حیثیاتی که علت داره، و اجزا و قیودی که علت داره مستلزم علم به معلوله. فخر رازی میگه خب این درسته، ولی این از باب استلزام علم به علت نسبت به علم به معلول نیست، بلکه این از باب تضمن علم به کل نسبت به علم به جزه. یعنی درسته که ما اگر بخوایم علم به علت با تمام جهات و حیثیاتش پیدا بکنیم، خب باید علم به معلول پیدا بکنیم. چرا؟ چون یکی از جهات و حیثیات علت همینه که موجب معلوله. منتها این به خاطر این قاعده نیست که علم به علت مستلزم علم معلول باشه، این به خاطر تضمن کل معنای کل نسبت به معنای جز، چون معنای کل در بردارنده معنای جز هم است. و الا اگر بخواد از باب این قاعده باشه برعکس میشه، یعنی علم به معلول باید مستلزم علم به علت باشه. چرا؟ به خاطر این که جز علت ناقصه است برای کل. جز علت ناقصه دیگه، علت ناقصه همون جز العله است دیگه، علت ناقصه است برای کل. پس اگر از باب قاعده بخواد باشه باید برعکس باشه، باید علم به معلول مستلزم علم به علت باشه. چرا؟ چون معلول در اینجا علت ناقصه است برای علت، که معلول جز باشه و علت کل باشه. این تمام اشکال فخر رازی است نسبت به این قاعده. خب صدر المتعلین ابتدا قبل از بیان اشکال فخر رازی فرمودن که با اون چه ما در عقول گفتیم جواب این اشکال داده میشه. مع ذلک بعد از بیان اشکال باز توضیحی میدن برای جواب که چطور با اون چه که در عقول گفته شد جواب این اشکال فخر رازی داده میشه. ایشون در توضیح جوابشون میفرماین که هیچ کدوم از این سه احتمال نیست. معنای این قاعده که علم به علت مستلزم علم معلوله، هیچ کدوم از این سه تا احتمالی که فخر رازی داد نیست، بلکه معنای قاعده یه معنایی است که احتمال اولی که فخر رازی داد جز اون معنا هست، جز اون معنا. یعنی احتمال اولی که فخر رازی داد یکی از شقوق معنای این قاعده است. خب حالا معنای این قاعده چیه؟ معنای این قاعده اینه که علم به ماهیت و حقیقت علت، علم به ماهیت و حقیقت علت، این ماهیتی که در اینجا داریم میگیم ماهیت بالمعنی الاعم، یعنی ما به شی هو هو، که هم شامل وجود میشه هم شامل ماهیتی که در مقابل وجوده، که ماهیت بالمعنی الاخص باشه، که در احتمال اول فخر رازی گفته شده. معنای قاعده اینه که علم به ماهیت و حقیقت علت مستلزم علم به معلوله. حالا ماهیت و حقیقت علت یه مرتبه عین وجوده، یه مرتبه عرض میکنم که غیر وجوده، یه مرتبه هم با وجوده، یعنی سه شکل میشه، همون سه قسمی که در عقولو گفتن، ماهیت علت و حقیقت علت که ماهیت بالمعنی الاعم مقصوده، یه وقت عین وجوده. این کدوم شقه؟ اون جایی که علت وجود خارجی باشه، که وتحد هویتا، که ماهیت و وجود در خارج بود. یه مرتبه غیر وجوده. غیر وجوده کجا؟ اون جایی که علت وجود ذهنی باشه. یه مرتبه نه معذرت میخوام غیر وجوده، اون جایی که علت ماهیت باشه که همون احتمال اول فخر رازه. یه مرتبه با وجوده. این کدوم شقه؟ اون جایی که علت وجود ذهنی باشه که ماهیت با وجوده، چون در ذهن است که ان الوجود عارض الماهیه و ماهیت با وجود تصور میشه. این جوابی است که ایشون از اشکال فخر رازی میدن. حالا بعد یه انقلت دیگه باز مطرح میکنن که اون تأکیدی که اول برای نظر مشهور و کما کردن به خاطر این انقلتیه که حالا مطرح خواهد شد. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب تا اینجا خوندیم که و علی هذا اندفع ما ذکره الفخر الرازی فی بعض کتبه. علا هازا یعنی بنابر اون چه که ما در عقولو گفتیم که سه قسم علت درست کردیم، دفع میشه اون اشکالی که فخر رازی ذکر کرده نسبت به همین قاعده اول از دو قاعده که در این فصل بحث میشه در بعضی از کتاباش. اونی که فخر رازی ذکر کرده چیه؟ ان قول الحکما ان العلم بالعلت یقتضی العلم بالمعلول ان اریده. سه تا ان اریده هست، ان اریده و ان اریده و ان اریده. ان اریده حالا احتمال اول که این معنای قاعده ای که حکما میگن این باشه، ان اریده بهی ان العلم بماهیت العله یوجب العلم بمعلولها. معنای قاعده این باشه که علم به ماهیت علت مستلزم علم به معلول اون علته. ایشون میگه بنابراین احتمال فذالکه انما یسه و فی ما اذا کان المعلول من لوازم ماهیت علتی. میگه بله در این صورت این قاعده درسته در جایی که معلول از لوازم ماهیت علتش باشه، علت اون معلول، یعنی ماهیت علت علت باشه برای من. این احتمال اول. و این فقط در این صورت درسته قاعده. و این اريد به ان العلم بالعله من حيث هي علتون يوجب العلم بالمعلول من حيث هو معلول. و اگر احتمال دوم اینه که معنای قاعده این باشه که علم به علت از اون جهت که علت برای معلول مستلزم علم به معلول، از اون جهت که معلول بر علت، خب اینجا دو تا اشکال میکنه. فذالک و ان کان حقا لکنه عدیم الفائده. در این صورت که معنای قاعده این باشه بله گرچه این درسته این معنا، ولی برای حکما فایده ای نداره که میخوان استلزام و تقدم رو ثابت کنن، نه فایده برای اونا نداره، یعنی قاعده تمام نمیشه. چرا؟ فإن المتزایفین معان فی التعقل لا تقدم لأحدهما علی الآخر ای متزایفین کانا. اشکال اول اینه که این معنا فایده برای حکما در بر نداره که قاعده درست بشه. چرا؟ به خاطری که متزایفان توأم با همان در تعقل و علم، تقدم و استلزامی برای یکی که علم به علت باشه نسبت به دیگری که علم به معلول باشه نیست. هر متضایفه اینه که میخوان باشن، چه علت و معلول چه غیر اونا. این اولا اشکال اول. اشکال دوم هم اینه ولا خصوصیت لهذا الحکم بالعلت والمعلول. دیگه در این صورت این قاعده اختصاص به علت و معلول نداره. هر متضایفه، چرا دیگه از مباحث علت و معلول اینو مطرح میکنه، نه از مباحث متضایفانه به طور کلی. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، و ان ارید بهی ان العلم بالعلت به جمیع وجوهها و حیثیاتها یقتضی العلم بالمعلول. علم به علت با همه جهات و حیثیاتش، با همه اجزا و قیودش، یقتضی العلم بالمعلول، مستلزم علم به معلوله. خب فهازا ایزن عدیم الجدوا، اینم باز فایده‌ای برای حکما نداره. چرا؟ به خاطری که این درسته ولی از باب یک قاعده دیگه، نه این قاعده که حکما میگن فإن العلم بكل مجموع يتضمن العلم بجزء من اجزائه. این از این بابه، یعنی درسته این حرف، منتها از این باب که علم به کل متضمن علم به جزئه. فعزن همونجور که مرحوم حاجی فرمودن با تنوین، ازا نیست، دنبال جوابش نباد گشت. فعزن علم جمیع و جهات العله. فعزن یعنی در صورتی که معنای قاعده این احتمال سوم باشه. خب علم جمیع و جهات العله یعنی تمام جهات و حیثیات و اجزای علت علم بهش حاصل میشه. فمن جملت تلک الجهات کونها موجبتن لحاظ المعلول، یکی از اون جهات و اجزایش همینه که علت این معلوله. خب ولکلو غیر مقتزن لجزئه، کل مستلزم جز نیست، کل که در اینجا علت باشه با همه وجوه اجزاش، مقتضی جزئش نیست که معلول باشه. یعنی این از باب این قاعده استلزام که شما میگین نیست، از باب اون قاعده تضمنه که من گفتم، تضمن معنای کل نسبت به معنای جز. اگر بنا باشه از این باب باشه بل العکس اولا، نه اگه بخواد از باب استلزام باشه برعکس باید بگین، باید بگین که علم به معلول در اینجا مستلزم علم به علته. چرا؟ لأن الجزء من اسباب تحقق الکل به وجهن، به خاطر این که جز که همون علت بودن علت باشه برای معلول، از اسباب وجود کل به وجهن، یعنی از اسباب ناقصه، از علل ناقصه. خب این اشکال فخر رازی و وجه الاندفاع ظاهر من ما ذکرنا، وجه جواب از اون چه که ما در عقولو گفتیم روشن میشه، که حالا اون چه که گفتیم توضیحش اینه. فإن مرادهم لیس شیئا مما ذکره، مراد حکما هیچ کدوم از این سه احتمال نیست. بله احتمال اول جزء مراد حکما هست، اما اینکه تمام مراد حکما باشه نه، هیچ کدوم مراد حکما نیست. پس مراد حکما چیه؟ اینه. بل ان العلت اذا علمت به حقیقت حلتی هیه به ها علتون تقتضی وجوب وجود المعلول، بلکه مراد حکما اینه که علت اگر با حقیقت و ماهیتش، ماهیت به معنی الاهم، اون حقیقت و ماهیتی که با اون حقیقت و ماهیت علته، ببینید وقتی ماهیت ماهیت به معنی الاهم شد، یعنی ما بهش شیه و هوه، خب این سه صورت داره دیگه. یه وقت ماهیت همون به معنی الاخص علته، مثل اربعه که علت زوجیه، یه وقت وجود ذهنی، یه وقت وجود خارجی. ماهیت بالمعنی العام با همه می‌سازه، هم با ماهیت بالمعنی الخاص، هم با وجود ذهنی و خارجی، با وجود همه رو شامل میشه. اذا علمت با حقیقت و ماهیتش، اون حقیقت و ماهیتی که با اون علته، که ماهیت بالمعنی العام که هم میتونه ماهیت بالمعنی الخاص باشه در یه صورت، هم میتونه وجود باشه در دو صورت، این تقتضی وجوب وجود المعلول، مستلزم وجوب چیز علتی، نه معذرت میخوام، بل اینم باز توجه بکنید همونجور که مرحوم حاجی فرمودن این اذا دنبال باز جوابش نگردید. چرا؟ چون ایشون دارن مراد حکما رو بیان میکنن، تفسیر میکنن. ببینید میگن که فإن مرادهم ليس شيئا مما ذكره، بلکه اینه که ان العلت اذا علمت به حقیقتها، یعنی علم به حقیقت و ماهیت علت. حالا کدوم حقیقت و ماهیت؟ علتی هیه به ها علتون تقتضی وجوب وجود المعلول، یعنی اون حقیقت و ماهیتی که با او علت و مقتضی و موجب وجوب وجود معلوله، که این معنای همو علیته. این مراد حکما. حتی ان حالها مع تلک الحقیقه بالقیاس الى وجوب وجود معلولها که حال الماهیه بالقیاس الى لازم ها من حیث و هیه، یعنی نسبت علت با اون حقیقت از نظر اینکه علت مقتضی وجوب وجود معلوله مانند حال ماهیت به نسبت به لازمش لازم من حیث و هیه هیه، که همون قسم اول از سه قسم علت باشه. یعنی ببینید ایشون اینو میخوان بگن که مراد حکما از این قاعده، از معنای این قاعده این استش که علم به ماهیت و حقیقت بالمعنى الاعم علت مستلزم علم به معلوله. اون حقیقت و ماهیت بالمعنى الاعم مثلش با معلول، مثل اون ماهیت اربعه است با زوجیت. چطور؟ اون علت اون ماهیت بالمعنى الاعم که میتونه در قالب سه صورت باشه اونم علت. حتی این حال علت با اون حقیقت و ماهیت بالمعنى الاعم به نسبه به وجوب وجود معلول مانند حال ماهیت که اربعه باشه به نسبه به لازمش که زوجیت باشه، که این لازم و زوجیت لازم ماهیت من حیث و هیه هیه است، یعنی خود ماهیت با قطع نظر از وجود ذهنی و خارجی که ماهیت پیدا میکنه. خب طبق این معنا فظهر ان کل معلول من لوازم ماهیت علته، طبق این معنا بر اساس این قاعده هر معلولی از لوازم ماهیت علتش همون تا ماهیت بالمعنى العام که در قالب سه صورت پیداش میشه، سواء ان کانت تلک الماهیت و عین الوجود او غیر الوجود او مع الوجود. حالا میخواد اون ماهیت بالمعنى العام عین وجود باشه در صورتی که علت وجود خارجی باشه، یا غیر وجود باشه در صورتی که علت وجود چیز علت ماهیت بالمعنى الخاص باشه مثل اربعه، او مع الوجود یا با وجود باشه که علت وجود ذهنی باشه، چون در ذهن ماهیت با وجود پیداش میشه، در خارج که اصلا ماهیت نیست عین وجود، در ذهن با وجود پیداش میشه و خودش هم غیر از وجوده، چون ماهیت اصلا یه سنخ جدایی غیر از وجوده. خب که این همون چیزی که در عقولو گفتم. خب بعد ایشون یه اشکال و جوابی رو مطرح میکنه که اون تأکید اول برای اینجا بود. ببینید یه اشکال جواب ولی اشکالو بگیم تا برسیم به جوابش. در حقیقت این اشکال دو قسمت داره که جوابی که صدر المتعلم میدن از یه قسمتشه. ببینید اشکالی که الان مطرح میشه اینه که ذات و وجود علت با وصف عنوانی علت برای او اینا دو چیزن. اینه که تأکید میکردم در بیان مشهور و حکما که اینا دو چیز نیستن برای اینجا بود. این مستشکل میگه نه اینا دو چیزن، اینا دو چیزه. اینجوری نیست که وقتی ما علم به علت تام پیدا کردیم، یعنی علم به علیتش هم پیدا کرده باشیم تا بعد به خاطر تزایف بگیم که پس علم به معلول هم باید داشته باشیم. ذات علت با وصف عنوانی علت اینا دوتا یکی نیستن. به چه دلیل دوتا؟ به خاطر این که وصف عنوانی علت این داخل میشه در باب تزایف، چون علت و معلول دیگه متزایفن دیگه، میشه عرض میکنم داخل در تزایف. خب بگید بشه داخل در تزایف، چه اشکالی داره؟ اگر ذات علت با این وصف و عنوان علت که داخل در باب تزایفه و از مقوله اضافه هست، چون تزایف همون اضافه هست منتها اضافه از دو طرف، اگر ذات علت، ذات یعنی وجود، وجود علت با این وصف و عنوان علت یکی باشن، باید نعوذ بالله وجود خداوند، ذات خداوند قائم به غیر باشه، وابسته به غیر باشه، نه قائم به خودش. چرا؟ چون خداوند علت تامه ممکنات. خب اگر بگیم ذاتش با اون وصف عنوانی علیتش برای ممکنات یکیه، خب اون وصف از مقوله اضافه است، پس ذاتش هم باید از مقوله اضافه باشه. اضافه وابسته است دیگه به مضاف و مضاف الیه، پس نعوذ بالله با ذات و خداوندم وابسته باشه. این قسمت اول اشکال که از همین قسمت بعدن صدر متعلین جواب میده. قسمت دوم اشکال هم اینه که علت و معلول قسمت دوم اشکال اینه که علت و معلول معن زمانن، درسته که علت ذاتن مقدم بر معلوله، ولی زمانن معن، یعنی تخلف ندارن از هم، تخلف زمانی، انفکاک ندارن. انفکاک معلول از علت تامه محاله دیگه، تخلفش محاله. زمانن معن. خب اگر معن، علم به علت بله، قسمت دوم اشکال اینه که ذات علت و وجود علت با معلول معن زمانن، و اگر زمانن معن، چطور شما میگید که علم به ذات علت مقدم بر علم به معلوله؟ تقدم اینه، چون اینا معن، ذات علت با معلول معن زمانن. خب اگر معن زمانن، خب علمشون هم با همه دیگه، چطور میگید علم به ذات علت مستلزم علم به معلوله، یعنی مقدمه؟ این هم قسمت دوم اشکال، تا حالا برسیم به جواب. فإن قلت، قسمت اول اشکال اینجاست اون، و ایزن قسمت دومه. فإن قلت ذات العلت مغایرت لعلیت العله، ذات یعنی وجود، وجود علت یه چیزه، وصف علیتش برای معلول یه چیز دیگه است، دوتاست. چطور حکما اینا رو یکی گرفتن؟ چطور دوتان؟ به این بیان، فإن علیت العله معقولتون بالقیاس الی معلولیت المعلول، چون این وصفی که علیت باشه این داخل در باب تزایفه، یه از مقوله اضافه است، چون علیت علت تصور میشه با معلولیت معلول، یعنی علیت و معلولیت، علت و معلول متضایفانه. خب و حال اون که و ذات العله غیر معقولتن بالقیاس الا شیء، ذات علت با چیزی تصور نمیشه، یعنی میشه مستقلا تصورش کرد که بدون وابستگی به چیزی. و الا لکانت ذات العلت من باب المضاف، اگه وجود علت و ذات علت هم مثل علیت علت تعقل و علم بهش با چیز دیگه باشه، لازم میاد که ذات علت و وجود علت هم از باب اضافه باشه، از باب مضاف باشه. خب بگید باشه، اشکالش اینه که فلا تکون و قائمتن به نفسا، دیگه نمیتونه قائمه به خودش باشه. لا، خب بگید چه اشکال داره نتونه؟ اشکالش اینه که لکن المبدع الاوله القائمه به ذاته علتون لما سواهو، مبدع اول که قائمه به خودشه، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، زیر نشین علمت کائنات که نظامی گفته ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، اون علت ما سوا و ممکنات هست. هازا خلفونی خلاف فرضه، یعنی این که ما فرض بکنیم که ذات با وصف علیت یکی باشن، نه، این خلافه. این قسمت اول اشکال. قسمت دوم هم اینه، و ایزن فیلزم و ان یکون ذات العله مع المعلول مع انها متقدمتون علیه هازا خلف. همچنین لازم میاد که ذات علت با معلول باشه زمانن، یعنی وجود علت، ما انها متقدمتون علیه، با این که علت متقدمه بر معلوله. یعنی شما میگید علم به علت مستلزم و متقدمه بر علم به معلوله، یعنی باید علت باشه معلول نباشه، اول بعدن معلول باشه، نه، اینا با همن. هازا خلفون، اینم خلاف فرضه که ما عرض میکنم فرضمون اینه که ذات علت و معلول اینا مع زمانی هستن، معیت زمانی دارن، خلاف این فرض لازم. خب حالا نتیجه گیری و ازا ثبت ال... این نتیجه گیری روی همون قسمت اول اشکاله، به این ایزن دیگه کاری نداره. و ازا ثبت ال... ثبت المغایرت بینهما و ثبت ان ذات العله غیر معقوله بالقياس الى المعلول لم يجب من العلم به حقیقت الذات الذي عرضت لها العليه العلم بذات المعلول. وقتی که مغایرت بین ذات علت و وصف علیتش ثابت شد در قسمت اولش، و در همون قسمت اول اشکال ثابت شد که ذات علت داخل در تزایف نیست، یعنی تعقل و علم به او و تصورش به نسبه به چیزی نیست، پس لم یجب من العلم به حقیقت ذات، لازم نمیاد از علم به حقیقت ذات علت، علتی عرضت لعلیه، اون ذاتی که وصف علیت عارض بر اوست، چون دو تا اینا لازم نمیاد، لم یجب العلم به ذات المعلول، یعنی قاعده محل اشکاله. حالا فنقول فی حل هذا الاشکال، که همونطور که علامه هم فرمودن از قسمت اول اشکالشون جواب میدن. و صلی الله علیه.